بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اما اطلاقه و ارادت شخصه اما ازاقیل زیدون لفظون و ارید منه شخص و نفسه و فی صحته بدون تعدیل نظرون. در این امر رابع بحث در این است که یک لفظی به کار برده شود و از لفظ معنا اراده نشود، بلکه از لفظ یک چیزی از سنخ خود لفظ اراده بشود، ولو این که لفظ خودش دارای معنا هست، اما اون چه که مراد متکلم هست یک چیزی از سنخ خود لفظه. فرمودن این بر چهار قسمه. از نظر تصوری یکی این که لفظ رو به کار ببریم و نوع از اون لفظ را اراده کنیم، دوم صنف اون لفظ رو اراده کنیم، سوم مثل اون لفظ رو اراده کنیم، و چهارم که مورد بحث امروزه شخص اون لفظ را اراده کنید. مراد از شخص اون لفظ این است که اگر متکلم بگوید زیدون لفظون و از این زید اون وجود خارجی زید رو اراده نکنند، بلکه از این زید همین زید و یا و داری که از خود این متکلم صادر شده اراده بکنند. زیدون لحظون یعنی این زیدی که الان از من متکلم صادر شد شخص همین لفظ لفظون. این فرض چهارم. صاحب فصول علیه الرحمه فرموده است که این فرض چهارم محاله، برای این که یا در اینجا این زید دلالت دارد یا این که دلالتی در کار نیست. این زیدی که در این قضیه زیدون لحظون موضوع برای قضیه قرار گرفته از این دو حال خارج نیست، اما ان یکون دالن یا دلالتی دارد یا اینکه دلالتی نداره. اگر دلالت داشته باشه لازمش اتحاد دال و مدلوله، برای اینکه شما میگید زید دلالت داره پس خودش میشه دال، مدلولش چیه؟ مدلولش اون وجود خارجی زید نیست، مدلولش هم همین زیدیست که در کلام خود همین متکلم صادر شده. پس هم زید میشود دال هم میشود مدلول، و اتحاد دال و مدلول محاله به دو علت. یک علت این است که دال به منزلت العله است و مدلول به منزلت المعلوله و در جای خودش ثابت شده. اتحاد علت و معلول محاله. یک چیزی هم عنوان علت رو داشته باشه و هم عنوان معلول، این محاله. وجه دوم این است که در دلالت لفظ فانی در مدلوله. اگر لفظ فانی شد معناش این است که لحاظی که به لفظ تعلق پیدا کرده لحاظ عالیه و لحاظی که به معنا تعلق پیدا کرده لحاظ استقلالیه. اون وقت اگر لفظ فانیه در معنا باشه، خب شما در اینجا در زیدون لفظون میگید زید هم خودش داله و هم خودش مدلوله، پس لازمش این است که زید هم لحاظ عالی به او تعلق پیدا کرده باشه و هم لحاظ استقلالی. و اجتماع لحاظین متنافیین در یک مورد محاله. پس این اشکال اول صاحب فصول. اشکال دوم که روی فرض دومه، می‌فرماید اگر شما بگید این زید در قضیه زیدون لفظون دلالتی نداره، یعنی یک مابعضا و مدلولی برای او وجود نداره، اشکالش این است که لازمه این بیان ترکب قضیه خارجیه از دو جزئه. توضیح این فرمایش ایشون این است که ما یک قضیه ذهنیه داریم، در ذهن خودمون بین ذهن و لفظ میایم یک نسبتی رو برقرار میکنیم، زیدون لفظون رو تصور میکنیم. یا حالا مثال دیگری بزنیم تا ما نحنفی روشندر بشه، زیدون قائمون رو. این میشه قضیه ذهنیه. همین قضیه ذهنیه را میاریم در قالب لفظ، میگیم زیدون قائمون. این هم میشه قضیه لفظیه ما. این قضیه لفظیه از یک قضیه خارجیه حکایت داره، یعنی در واقع و در خارج حکایت می کند از یک زید و قیامی که عارض اون زید شده. در این سه تا قضیه، هم ذهنیه، هم لفظیه و هم خارجیه، بر حسب نظر مشهور از منطقیین قضیه مرکب از سه جزئه، یکی موضوع، دوم محمول و سوم نسبت بین الموضوع و محمول. صاحب فصول میگوید اگر شما در قضیه زیدون لفظون بگید زید دلالت بر چیزی نداره، قضیه لفظیه شما سه جز دارن. قضیه لفظیه یه جز زیده که گفتیم، یه جز دومش هم لفظونه و یک جز سوم هم نسبت بین موضوع و محموله. اما در خارج قضیه خارجیه شما مرکب از دو جزء میشه. برای اینکه شما میگید در خارج این زید یک ما به ازای خارجی، یک مدلولی که حکایت از او بکنه نداره. اگر یه مدلولی که حکایت از او بخواد داشته باشه نباشه، معناش این است که در قضیه زیدون لفظون زید ما به ازای خارجی نداره. پس در خارج به جای این که قضیه خارجیه ما سه جز باشد، دو جز میشه. و این محاله. برای چی؟ برای این که اون دو جزئی که میخواید بگید در خارج هست، یکی محموله و دوم نسبته. در حالی که در اصول الفقه خوندی نسبت قائمه به چی هست؟ قائمه به طرفینه. نمیشود بدون دو طرف نسبت محقق باشه. با صرف محمول ما نمیتونیم نسبت رو ایجاد کنیم. نسبت یک وجود تعلقی و وجود ربطیه و نیاز به طرفین داره. این خلاصه اشکال صاحب فصوله. خب در هر دو فرض بحث کرد، نه صاحب فصول در هر دو فرض بحث کرد. اگر میگید استعمال میشه و دلالت داره، اشکالش اتحاد دال و مدلوله. اتحاد، حالا این رو من دیگه اضافه میکنم، اتحاد مستعمل و مستعمل و فیه. اگر بگید نه دلالتی نیست، استعمالی نیست، اشکالش این است که قضیه خارجیه که باید سه جزء باشه، دو جزء پیدا میکنه. اینم محاله. حالا اجازه بدید جواب آخوند رو ملاحظه بفرمایید، ببینید چیه جواب آخوند. این بیان صاحب فصوله. مرحوم آخوند قدس روح الشریف می‌فرمایند ما روی هر دو فرض به صاحب فصول جواب میدیم، اما روی فرض اول که ما بگیم در قضیه زیدون لحظون زید دلالت هم داره، اشکال صاحب فصول این بود که اتحاد دال و مدلول پیش میاد و این نمیشه. در اینجا اتحاد محاله به اون دو علتی که عرض کردن. آخون در جواب میفرماید مانعی نداره که دال و مدلول ذاتاً با یک دیگر متحد باشند، اما اعتباراً بینشون تغایر باشه. به عبارت دیگر بین دال و مدلول ما تغایر لازم داریم. بالاخره دال باید یه چیزی باشه، مدلول چیز دیگری، اما تغایر ذاتی لازم نداریم. اگر تغایر اعتباری هم باشه کافیه. و در ما نحن فی تغایر اعتباری وجود داره. چرا؟ برای اینکه ما چه چیزی رو دال قرار میدیم؟ میگیم زید از این حیث که از من لافظ صادر شده، از حیث صدورش از من میشود دال، از حیث این که مراد من هست و من همین رو اراده کردم میشود مدلول.
لذا چون دو اعتبار و دو حیث هست، این اشکال شما برطرف میشه. اما روی فرض دوم، فرض دوم این بود که بگیم در قضیه زیدون لحظون ما اصلا دلالتی نداریم، زید دلالت نداره. صاحب قصور اشکال کرد که قضیه خارجیه به جای این که سه جز باشه دو جز میشه. مرحوم آخو میفرماید نه، این اشکالم وارد نیست. میفرماید شما خیال کردید که بین قضیه لفظیه و قضیه خارجیه باید قضیه لفظیه موضوع در قضیه لفظیه از یک معنای خارجی حکایت بکنه. اون وقت اینجا دیدید که خب زید فرض این است که از یک معنای حکایت نمی کنه، در حالی که می فرماید مانعی نداره که خود همین زید همانطوری که موضوع قضیه لفظیه است خودش موضوع قضیه خارجیه باشه. ما که میگیم قضیه خارجیه لازمش این نیست که این لفظ یک ما به ازایی که دلالت بر او و حکایت از او در خارج بکنه داشته باشه. خود همین زید همانطوری که موضوع برای قضیه لفظیه است در اینجا خودش هم موضوع برای قضیه خارجیه است. بنابراین قضیه خارجیه ما هم همان سه جزء رو پیدا میکنه. جزء اولش همین زیده که گفتیم، جزء دوم لفظونه به اعتبار محکیهن خارجش، و جزء سوم نسبت بین موضوع و محموله. بنابراین مرحوم آخون اینطور جواب میدن. تا اینجا مقام اول بحث تمام شد. بله تغایر اعتباری فرمان کافیه دیگه، همون عرض کردیم فرقه می کنه. در اونجا میگن تغایر اعتباری کافیه. عرض می کنم که تا اینجا مقام اول بحث بود در این امر رابع. گفتیم در امر رابع در دو مقام بحث می کنن. یک مقام اصل امکان این اقسام اربعه که بحثش تمام شد. مرحوم آخون می فرماین به نظر ما این اقسام اربعه تماما ممکنه، اما صاحب فصول از این اقسام اربعه سه قسم را ممکن دانستن و یک قسم را محال دانستن. مقام دوم اینه که خب حالا که این اقسام اربعه امکان داره، آیا عنوانش عنوان استعماله یا نه؟ استعمال معنای لغویش طلب و عمل لفظه فل معناست. این معنای لغوی استعماله و در نتیجه هر استعمالی دو رکن داره، یکی لفظ و دیگری معنا. چون داریم میگیم استعمال یعنی عمل کردن لفظ در معنا، پس یک لفظ و یک معنا میخواد، و به تعبیر دیگر هر استعمالی یک مستعمل میخواد که همان لفظه، و یک مستعمل و فی میخواد که همان معناست. خب حالا که معنای استعمال روشن شد، مرحوم آخون میفرماین از این اقسام اربعه این قسم چهارم بلا اشکال استعمال نیست. در قسم چهارم
ما میگیم زیدون لفظون و از این زیدون همان زو و یا و داری که از خود من متکلم صادر شده دارم اراده میکنم. پس در اینجا ما معنا نداریم اصلا، مستعمل و بیه نداریم اصلا، پس استعمال در اینجا وجود نداره. بعد می فرماین اونجایی که قسم سوم لفظ رو بگیم و مثل او رو اراده کنیم، می فرماین اونجا استعمال هست. مثالش رو در بحث دیروز عرض کردیم، شخصی می گوید ضرب زیدون، دیگری می گوید زید در کلام این متکلم فاعله. خب این دیگری که می گوید زید، از این زید شخص این زیدی که خودش داره میگه اراده نکرده، از این زید مثلش رو اراده کرده که در کلام کی آمده؟ اون متکلم اول آمده. متکلم اول گفت ضرب زیدون، لفظ رو میگوییم و ازش مثل را اراده میکنیم. مرحوم آخون میفرماین اینجا عنوان استعمال رو داره، برای اینکه مستعمل داریم و مستعمل و فی. زید رو گفتیم، ازش خودش که اراده نکردیم، مثل این که مثل این همان زید و یا و دال در کلام متکلمه. زیدای دیگر هم اراده نکرده، خصوص زید در کلام متکلم. پس مستعمل داریم، مستعمل و فیه داریم، استعمال تحقق پیدا میکنه. بحث نیست. عرض کردم دو سه مرتبه این رو گفتم، در این بحث راوی ما از الفاظ اون ما به ازا و اون معنا رو اصلا اراده نمی کنیم. اصلا این بحث امر راوی اطلاق اللفظ و ارادت اللفظه، نه اطلاق اللفظ و ارادت المعنا. یعنی وقتی داریم بحث می کنیم زید به عنوان این که این زید حکایت از یه هیکل خارجی بکنه بحث نمی کنیم. زید رو میگیم نوع لفظ، سنخ لفظ، سنخ لفظ، مثل لفظ یا شخص لفظ اراده می کنیم. چرا این همه دیروز تا حالا داریم بحث می کنیم؟ برای شما جا نیفتادی و برای همه آقایون. اگه برای همه آقایون ما دوباره برگردیم به مطلب دیروز. ببینید، نه دقت کنید، دقت کنید، نه خیلی شما میگه معنا نکرد. الان یک کسی میاد میگه ضرب زیدون، به شما به عنوان یه عدیب میگن آقا اینو تجزیه و ترکیب، شما میگید زید فاعله. درسته؟ این که میگید زید فاعله یعنی اون هیکل خارجی فاعله، اون رو داره تجزیه ترکیب میکنه یا لفظ رو؟ نه دیگه، کاری با هیکل اصلا شاید هیکل خارجی نباشه اصلا، شاید این قضیه دروغ باشه. میگه ضرب زیدون، شما که میگید زید در کلام این آقا فاعله، لفظشو داری تجزیه و ترکیب میکنید نه هیکل خارجی رو. اگه نوبت به تجزیه و ترکیب هیکل خارجی برسه با مصیبت ها میشه. عرض میکنم که این دو قسم. بعد مرحوم آخون میاد سراغ اونجایی که لفظ رو بگیم نوع رو اراده کنیم، یا لفظ رو بگیم سمت رو اراده کنیم. آیا این از باب استعمال هست یا نه؟ دو نظریه میدن. ابتدا میفرماین استعمال نیست، بعد با یک اللهم الا ان یقال اون رو هم به عنوان استعمال درست میکنن. و اما اطلاقه و ارادت شخصه، اطلاق لفظ و اراده شخص لفظ، یعنی کما ازا مثال داخون ازا قیل زیدون لحظون
بگیم زید لحظون من الالفاظ
اما فقرید منهو شخص و نفسه اراده شده منهو یعنی از این زید شخص نفس این زید نه نفس خارجی یعنی همینی که خود این متکلم الان گفت همینی که من الان گفتم زیدون لفظون همین زید و یا و دال این لفظیست کاری به اون هیکل خارجی هم اصلا نداریم و فی صحتهی بدون تعویل نظرون اگر بدون هیچ تعویل ز و یا و دال رو بگیم همین ز و یا و دالی که در این ساعت در این لحظه از من متکلم صادر شد اراده کنیم آیا صحیح یا نه بدون هیچ توجیهی تعویلی در کار باشه نظرون لشکا البته این قید بدون تعویلون نیازی نبود آوردن چون تعویل اگر بشه از محل بحث میشه خارج میشه. خب وجه نظر چیه؟ لاستلزامهی افتراد الدال و المدلول استلزام دارد این اطلاق و اراده شخص افتراد دال و مدلول این یک اشکال یا ترکب قضیه خارجیه از دو جز این اشکال دوم کما فی الفصول که این دو اشکال در کتاب فصول آمده بیان بله نسبت به من حالا الان بیان میکنم بیان و ذالک این ذالک یعنی بیان این استلزام حالا همین دوتایی رو که الان مرحوم آقون فرمودن خودشون توضیح میدن بیان و ذالک یعنی بیان این استلزام انهو این اتوبره دلالتهو علا نفسه اگر چون عرض کردم خصول میگه یا میگید این زید مثل سایر الفاظ دلالت دارد یا ندارد اگر معتبر شود دلالت این لفظ بر خودش این اذن یعنی حالایی که اطلاق میشه و خودش اراده میشه علاوه بر اطلاق دلالت هم در کار باشه لازم الاتحاد این لازمش اتحاد دال و مدلوله اتحاد دال و مدلول خارجاً گفتیم به دو جهت اشکال داره یکی این که دال به منزلت العله مدلول به منزلت المعلول اتحاد علت و معلول امکان نداره دو دال لحاظی که درش هست لحاظ عالیه با الف مدلول لحاظی که درش هست لحاظ استقلالیه اگر زید هم خودش دال هم خودش مدلول مستلزم این است که لحاظین متنافیین در یک شیء واحد اجتماع پیدا بکنند برای اینکه لفظ فانیه در معناست برای اینکه لفظ فانیه در معناست در مقام اینو دقت کنید اشکال خوبی بودیشون کردن بین مقام وضع و مقام استعمال فرقه در وضع واضح لفظ و معنا رو هر کدام رو تصور میکند به تصور استقلالی اما در استعمال دیگه این چنین نیست در استعمال لفظ عنوان عالیت رو داره خب و الا یعنی و الان یعتبر دلالتو اگه دلالت نداشته باشه لزم ترکب قضیه از دو جز چرا؟ لأن القضیه اللفظیه علا هازا یعنی بنابر عدم دلالت انما تکون و حاکیتن عن المحموله و النسبه
حالایی که این قضیه لفظیه علا هازا، حالایی که زید دلالت نداره، حاکی از دو جزئه، یکی محمول و دومی نسبت لل موضوع، دیگه موضوع نداره در خارج. فتکون القضیت المحکیت و بها، قضیهی که محکیه به این قضیه لفظیه است. قضیه لفظیه رو میگن قضیه حاکیه، قضیه خارجیه رو میگن قضیه محکیه. این قضیه مرکبتن من جزئین، دو جزء برداشته باشه، یکی محمول و دیگری نسبت، در حالی که مع امتناع ترکب الا من الثلاثه، در حالی که ممتنع از ترکیب مگر از سه جزء، یکی موضوع، یکی محمول، یکی هم نسبت بین موضوع و محمول. خب بگید آقا این دو جزء باشه، یکی محمول، یکی نسبت، چه اشکالی داره؟ ضرورت استحالت ثبوت نسبت بدون منتسبین، نسبت بدون منتسبین محاله. حالا اینجا بد نیست این رو عرض بکنم، امام رضوان الله تعالی علیه یکی از نظریاتی که در علم اصول دارن این است که با این نظریهی که تقریبا قریب به اتفاق منطقیین و اصولیین همه پذیرفتن که قضیه مرکب از سه جزئه، یکی موضوع، دومی محمول، سومی نسبت، ایشون این نسبت رو انکار کرده و اثبات فرمودن قضیه، چه قضیه لفظیه چه محکیه، دو جزء بیشتر نداره و مسئله نسبت یک توهمی بیش نیست. این رو در اصولشون داره. خب این بیان صاحب فصول قلت رو یمکن و اندوها آخون جواب میده انهو یکفی تعدد و دال و المدلوب اعتبارن. هر سبب آخون روی هر دو فرد جواب صاحب فصول رو میده، هم رو فرض دلالت هم رو فرض عدم دلالت، که باید میکنن تعدد دال و مدلوب تعدد اعتباری و این اتحاد ذاتن، ولو اتحاد ذاتی دارن. خب میگیم آیا اون تعدد اعتباری رو بر ما معنا کنیم؟ میفرمان فمن حیثو انهو لفظون صادرون ان لافظهی کانت دالن، از حیث این که این زی صادرون من لافظ جداد، لفظی انهو یعنی زید یک لفظی است که صادر از لافظش هست میشه داد، و من حیث و ان نفسه و شخصه مراده، از حیث این که خود این زه و یا و داد مراد متکلمه خانه مدلولن، این عنوان مدلول رو پیدا میکنه. حقائق الاصول رو مراجعه بفرمایید، اینجا اشکال بسیار خوبی مرحوم آخون ایشون داره، اینو خودتون مراجعه بفرمایید. این رو فرض اول، ما ان حدیث ترکب القضیه من جزئین، میان رو فرض دوم که دلالتی در کار نباشه. حدیث یعنی این کلامی که گفتید قضیه مرکب از دو جزئه، لولا اعتبار دلالت البین، اگر نباشد اعتبار دلالت در بین، یعنی همون فرض دوم که بگیم در زیدون لفظون زید دلالت نداره، این حدیث ترکب انما یلزم اذا لم یکن الموضوع نفس شخصه، اگر ما موضوع در قضیه خارجیه را خود شخص، شخص لفظ، خود شخص لفظ قرار ندید، و الا یعنی اگر موضوع در قضیه خارجیه رو خود شخص لفظ قرار دادیم، کان اجزا و حسلاسه تامتن، اجزاء ثلاثش تامه، و کان المحمول و فیها منتصبن، محمول به وسیله نسبت منتصب می شود. این موضوع، موضوع چیه؟ شخص لفظ و نفسه. قایت الامر انه نفس الموضوع، نهایت این است که این لفظ خودش موضوعه. لل حاکی عنه، این لفظ حاکی عنه یعنی عن الموضوع نیست. در سایر قضایا وظیفه لفظی که وقتی میگیم زیدون قائمون، زید حاکی از زید خارجیه، قیام حاکی از یک عرض خارجیه. اما در قضیه زیدون لفظون، این زید دیگه حاکی از چیزی نیست، زید خودش موضوعه. هم موضوع در قضیه لفظیت، هم موضوع در قضیه خارجیت. پس قضیه خارجیه ما هم سه جز داره، موضوع و محمول و نسبت. فهم و انهو لا یخلو ان دقتین. نه جواب داده. خب صاحب فصول خیال کرده، ببینید صاحب فصول خیال کرده که قضیه خارجیه موضوعش باید غیر از موضوع در قضیه لفظیه باشه و موضوع قضیه لفظیه همیشه از او حاکی باشه. آخون فرمد نه، اونی که ما دلیل داریم این است که قضیه خارجیه موضوع میخواد، اما مانعی نداره همان چیزی که موضوع در قضیه لفظیه است به عینه موضوع در قضیه خارجی. نه اصلا دلالت نداره. در قضیه دوم داریم میگیم نه، نه دلالت نداره. اگه دلالت داشته باشه که محکیوان پیدا میکنه، اگه دلالت داشته باشه محکیوان پیدا میکنه. دلالت نداره، این حاکی از هیچ چیز، خودش هست و خودش. و وقتی خودش هست و خودش، این خود همین رو هم موضوع قضیه لفظی قرار میدیم، هم موضوع قضیه خارجیه. بله در زیرون اون لفظون، از لفظون دیگه معنای لفظ رو اراده کردیم، نه لفظ لفظ رو. از لفظون معنای لفظ رو اراده کردیم، نه لفظ لفظ رو. ما سال گذشته در روزهای چهارشنبه سعی میکردیم بعضی از آیات قرآن رو که یک نکاتی درش هست یک دو سه دقیقه عرض میشود که بحث داشته باشیم. در سوره شریفه نساء آیه 140 و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثلهم. آیه خیلی بحث داره، اما اون نکته‌ای که من ازش میخوام استفاده کنم اینکم اذن مثلهمه. خب این یک دستوری به کل مؤمنینه که با کفار و مشرکینی که آیات خدا رو انکار میکنن، استهزا میکنن آیات خدا رو، حرام است نشستن با اونها. نهیه فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. بعد که وارد یه بحث دیگه شدن، اون وقت اگر بخواید باشید مجالست داشته باشید عیبی نداره. نکته این است که آیه می فرماید اگر در یک مجلسی نسبت به آیات خدا انکار شد یا استهزا شد و انسان در اون مجلس حضور داشت، انکم اذن مثل. این دیگه روایت نیست که تا میگیم من رضیه به فعل قوم فهو و منهم، میگن آقا روایته. معلوم سندش چی باشه. آیه اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلُهُمْ، شما مثل اونهایی. اگر راضی به نظر اونها نباشی مثل اونهایی در اسم و گناه، و اگر راضی به نظر اونها باشی مثل اونهایی در کفر و در عرض می شود ارتداد و اینها. یک استفاده ای رو مرحوم محقق اردبیلی کرده که همین رو عرض می کنم و تمام می کنم. ایشون می فرماید گرچه آیه مربوط به کفر و کافرین و مشرکینه، اما لا یبعد فهم و تحریم تلک المجالسه مع کل فاسق حین فسقه، هر فاسقی در حینی که داره فسقی رو انجام میده، فسق هم از کذب و غیبت و غیر ذالک، در حینی که داره فسقی رو انجام میده اگر انسان در اون مجلس حضور داشته باشه، از آیه استفاده میکنیم، حرامه. اینی که میگن حضور در مجلس گناه حرامه، من گاهی اوقات دیدم بعضی از آیه طلبه ها میگن آقای چه دلیلی برش داریم ما، حضور در مجلس گناه حرامه، یکیش همین آیه شریفه اِنَّكُمْ اِذَنْ مِثْلُهُمْ. بعد کلامی که در اینجا در مجمع البیان ظاهرا وجود داره، داره قال جماعت من المفسرین و من ذالک اذا تکلم الرجل بکذب فیضحک منه جلساؤه فیضحک الله علیهم. اگر یه مردی در یه مجلسی دروغ بگه که دروغش خنده آور، جلسایی که اونجا نشستن میدونن دروغ داره این میگه، اما میخندن از دروغ او، با خنده او رو تقویت میکنن و او رو عرض میشود تهییج میکنن. فیضحک الله علیهم، خدا برای اینها سخط میکنه. خداوند ما را از شرور انفس و عرض میشود که نفوس خودمون حفظ بفرمایه. صلی الله.